الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در مباحث اخلاقی در باب اول از ابواب احکام الاشره بودیم. در این باب 10 حدیثه که همش در باره این مسئله صحبت میکند با مردم خوب رفتار کنید، هم با دوستان هم با دشمنان، تا اونجا که سوء استفاده نکنن مدارا کنید. 10 حدیث است، 2-3 تا از این احادیث خوندم، یکی دیگر رو میخوانم و میریم سراغ باب بعد. این حدیث 9 است که از امیر المؤمنان علی علیه السلام، 9 باب اول از آداب الاشره در جلد 8 وسائل. می فرماید خان امیر المؤمنین، امام صادق می فرماید خان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امام امیر المؤمنین چنین می فرمود، لیجتمع، واجب است جمع بشود، فی قلبک، در قلب تو، الافتقار الی الناس، نیاز به مردم، و الاستغناء عنهم، دو چیز در قلب تو باید با هم جمع بشه، نیاز به مردم و بی نیازی از مردم. حالا ببینیم خود امام امیرالمؤمنین نیاز رو چه رقم تفسیر میکنه و بی نیازی رو چه رقم. یکون و افتقار و که الیهم فی لین کلامک، نیاز تو به مردم نه این است که بری تقاضا کنی و وابسته باشی و فقیر به مردم و مقابل مردم باشی، نه، منظور از نیاز به مردم این است که در مقابل اونها با کلام نرم سخن بگی و حسن سریرتک و خوب با آنها رفتار کنی. این نیاز به مردم، نرمش، ملایمت، مدارا، محبت، دوستی با مردم. و یکون و استغناء و کعنهم، این که گفتم بی نیاز باش از اونها، فی نزاحت ارزک و بقای ازک، آبرو تو در مقابل مردم حفظ کن، عزتت رو نشکن. بنابراین هر کسی باید این دو رو در قلبش جمع کند، نیاز و استغنا. نیاز به معنی محبت و مدارا و تواضع، استغنا به معنی حفظ عزت و آبرو. ما در ادامه این تفسیری که بر نهج البلاغه می نویسیم امروز رسیده بودیم به این کلام 345 از کلمات حکمت آمیز مولاست. احتمالا امام می فرماید ما او وجهک جامد تقطره السؤال، آبروی تو محفوظه اما تقاضای از مردم این آبرو رو میریزه. در فارسی میگیم آبرو، در عربی ما الوجه، هر دو مثل همه. این از کجا آمده؟ منظور از آبرو اون احترام، شخصیت، موقعیت، اینو میگن آبرو. آدمی که دارای شخصیتی است، موقعیتی است، احترامی است در جامعه، میگن آبرومندی. این آبرو از کجا درآمد؟ خوب دقت کنید. بعضی از مفسران نهج البلاغه گفتن انسان وقتی میاد یه چیزی از دیگری میخواد گاهی خجالت میکشه، صورتش سرخ میشه، عرق جاری میشه، قطره قطره عرق از صورتش میریزه. آب رو، ما او و چکه جامد، آب روی تو جامده، یعنی نریخته. اما تقطر و سؤال، وقتی تقاضای از این اون میکنی این آب میشه میاد پایین، آبرو بی آبرو. چه تشبیه زیبایی، چه تعبیر جالبی. واقعا کلمات قصار کلمات حکیمانه ای هست که هر کدومش میتواند مبدع تحولی در زندگی بشر باشه. در یه حدیثی درباره ابراهیم خلیل داریم، چرا خداوند او را خلیل خود قرار داد؟ مزون تقریبا شاد اینطوری فرمود: لأنه لم یسأل احدا ولم یسأل منه احد الا اعطاه. این که خلیل الله شد از کسی درخواست نکرد و هر کس هم از او درخواست کرد بهش داد. جمع بین این دو، از کسی درخواست مکن و اگر کسی از تو درخواست کرد محروم مکن. این تعبیری است که درباره شخصیت ابراهیم خلیل الرحمن وارد شده است. مخصوصا مؤمنین، مؤمنات، اونهایی که به محافل مذهبی نزدیکترن و بالاخص روحانیین محترم باید مصداق این دو جمله امیر مؤمنان باشن: از یه طرف محبت، مدارا، صبر، حوصله، تحمل افراد نادان. بسیارن کسانی که مشکل دارن، عصبانی میشن، حرفشون میان با عصبانیت میگن، او مشکل داره عصبانی شده، من نباید عصبانی بشم. مطلبی نقل کردن از مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، اگر نکردم بشنوید و اگر گفتم تأکیدی است. کسی از آقایان فضلا و اهل علم نقل کرد و یه نفر حاجتی پیدا کرده بود، خیلی ناراحت بود، خانه نداشت، نامه نوشتاد برای ایشون مملو و از دشنام که نیمی از پول خانه رو شما باید به من بدید، 50%. پر از بدگویی و فحاشی بود. میگم نامه رو دارن دست آقا، مش مطالعه کرد، گفت خب ما اگر این نیمو بهش بدیم اون نیمی دیگر از کجا بیاره؟ باقی موندهش چی میشه؟ در برابر اون بدگویی ها ایشون فکر باقی موندهش. این رقم بودن بزرگان و این حلم و حوصله و تحمل رو باید یاد گرفت، تمرین کرد، مخصوصا در مشکلات زمان ما و بحث‌هایی که اشخاص میکنند و درشتی‌هایی که دارند و حالا یا ناراحته یا تحت تاثیر واقع شده یا رادیوهای بیگانه گوش داده، فحاش شده، بالاخره عاملی داره. اینا رو با محبت 150 درجه میتوان برگردون، 180 درجه برگردون. یکی این، دیگرم تا بتوانیم کسی از کسی چیزی نخواهیم تا بتونیم. اگر هم یه وقت ناچار شدیم چیزی از کسی بخواهیم، از شخص با شخصیتی بخواهیم، نه از آدم لعیمی. ما در شیراز یه ضرب المثل جالبی داریم، میگیم اگر میخوای خاک بر سر کنی، برو کنار یه کوه بلند خاک بر سر کن. یعنی اگر مشکلی پیدا کردی خواستی حل کنی، برو نزد یه آدم حسابی، نه نزد یه آدم بی‌شخصیت. خب من این سخن رو کوتاه کنم. دیروز بعضی افراد آمده بودن در باره بحرین با من صحبت کردن، شاهدان عینی عجایبی میگن. حالا اخبار ممکن است بگید اینا توی اخبار بوده از تو، اهدافی بوده از تو اینا، ولی شاهدان عینی که ثقه هم هستن مسائلی رو مطرح کرد. اخباری که شاهدان عینی دیروز از بحرین برای ما نقل کردن نشان از عمق فاجعه و جنایاتی می دهد که در بحرین به وسیله آل سعود و آل خلیفه رخ می دهد. خانواده هایی که شهید دادن، عزیزانی را از دست دادن، سخت در فشارند و امنیت ندارن. شهید داده امنیت هم نداره چون شهید داده. مساجد و حسینی ها پشت سر هم تخریب میکنن. در دو مورد قبلا آتش زدن. مسجد تاریخی علی ابن ابی طالب رو ویران کردن. جوانان رو از کارهایشون اخراج میکنن. مجروحان مجبورن در منازل بدون مداوا بمانن. چرا که اگر به بیمارستان برن بازداشت می شوند. زندانیان را شکنجه می کنن. حتی کودکان را هم شکنجه های وحشتناک کردن. جمعی از علمای آنها همچنان در زندان به سر می برن. و همه چیز حکایت از انتقام جویی شدید آل سعود و آل خلیفه نسبت به مسلمانان بحرین و مخصوصاً شیعیان. مردم از نظر مواد غذایی سخت در فشار افتادن و هیچ فریادرسی ندارن. پیوسته حکام منطقه، حکام بحرین، برای برهم زدن وضع جمعیتی بحرین تلاش میکنن. و عجب این که سازمان های جهانی حقوق بشر همه خاموشند و همه تماشاچی. آن جامعه جهانی یادتون هست هر وقت ایران یک کم و زیادی بشه جامعه جهانی صداش در میاد، همون چند دولت جهانخوار اسمشون شد جامعه. اون جامعه جهانی که آمریکاییان را چماقی برای کوبیدن کوچکترین حرکت ها در ایران کردن، چنان خاموش است که گویی مرده است. آل سعود و آل خلیفه با استفاده از این سکوت مرگبار دیوانوار به کار خود ادامه می دهند و گمان می کنند این جنایات به دست فراموشی سپرده خواهد شد. اونها باید بدانند دشمنی تمام مسلمانان آزاده جهان و مخصوصا شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت را در سراسر دنیا برای خود می خرند. دشمنی همه را می خرند و هزینه سنگینی برای آن خواهند پرداخت. و به زودی پاسخ مناسبی با آنها داده خواهد شد. بر همه مسلمانان آزاده مخصوصا شیعیان جان لازم است هرچه زودتر فکری برای نجات این مظلومان تاریخ از هر طریق ممکن است بکنند. ما تابع مکتبی هستیم که میگوید کسی که ندای مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست. امیدوارم خداوند دستهای ظالمان را از گریبان همه مظلومان دنیا مخصوصا این مظلومان بحرین هر چه زودتر قطع و کوتاه بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس ما در مسئله اول به اینجا رسید که گفتیم عمره مفرده اگر مواقعی در آن واقع بشود سه تا اثر داره. اول فاسد شدن عمره، دوم لزوم رفتن به میقات و تجدید آن، سوم کفاره. بعد صحبت به اینجا آمد که آیا عمره تمتع هم این حکم داره؟ بحث زیادی کردیم و گفتیم این حکم را در نهایت نداره، تنها کفاره داره. فساد دلیلی نداره، تجدید دلیلی نداره. تا اینجا بحثای گذشتمون بود، بقیه هنا امورون. امر اول احتیاطی است که امام قدس سره در این زمینه فرموده. احتیاط امام رو میخونم خدمتتون. ایشون میفرمایند ولکن نل احوت اتمام العمل، یعنی وقتی مواقع واقع شد برود و باقی مونده عمل عمره تمتع رو به جا بیاره. و استعنافه لوق ازالک قبل از سعی، اگر قبل از سعی این عمل، بعد از سعیش اشکالی نداره، نه در عمره مفرده نه در عمره تمتع، فقط کفاره داره. بعد از سعی و قبل از تقصیر فقط کفاره داده. ولو زاغ الوقت، اینجا شاهده، اگر وقت تنگی نمیتونه بره عمره تمتع دوباره به جا بیاره. عمره تمتع باید برن کجا؟ کدام میقات؟ مواقیت خمسه. باید یکی از اون مواقیت اصلی برن عمره تمتع به جا بیارن. وقت تنگه، احتیاط هم میخواد بکنه، تجدید کنه، نمیتونه بره، چه کار کنه؟ دستور امام رو ببینید، لکن ولو زاغ الوقت حج افرادن، نیتشو از حج تمتع احتیاطن تبدیل به حج افراد میکنه. و اتا بعده به عمرت مفرده. حج افرادم که میدونید اعمال عرفات و منا و همه اینا که انجام داد، بعدش یه عمره مفرده ای هم به جا بیاره. بعدم میگن اعتیاد این است که سال آینده هم اصل حج رو اعاده کنی، حج تمتع، عمره و حج. چرا؟ برای این که احتمال داره فساد سرایت کرده باشه از عمره به حج، حج رو هم فاسد کرده باشه. عرض ما اینجاست، خوب دقت کنید، احتیاط این است که انسان چنان عمل کنه که علی ای حال درست باشه. معنی احتیاط اینه، شما وقتی احتیاط میکنید در سفری که شک دارید قصر یا اتمام، هم قصر میخوانید هم اتمام میخونید، معنیش این اگر وظیفه واقعی قصر باشه انجام شد، اتمام باشه انجام شد. شک دارید آیا سه تا سلام واجبه یا یک سلام دوتای دیگه مستحبه، احتیاط میکنید سه تا سلام، میگید اگر در واقع سه تا واجب باشه انجام دادم، یکی واجب باشه انجام دادم. معنی احتیاط این است عملی که علی کل حال مطابق واقع بشه. حالا در ما ننفی به عقیده قاصر ما این احتیاطی که فرمودن درست از آب در نمیاد. شما چرا عدول میکنید؟ شما حج تمتع میخوای به جا بیاری، چرا عدول میکنی به افراد احتیاطن؟ این احتیاطه؟ عدول از تمتع به حج افراد و بعد از پایان عمره مفرد به جا آوردن این احتیاط نیست. خیلی خوب، وقزیقه. میدونم اگر عمر، اگر حج تمتع بر شما واجب باشه، ها سال دیگه نه، ما میخوام احتیاط قبل از اون، میگن و احوتومین احتیاط بیشتر این است که سال دوم. حالا ما نمیخوام احتیاط دوم عمل کنیم، خب این احتیاطی که عمل بکنیم عدول کنیم به افراد، احتمال رو داره ما حجمون تمتع باشه. وقت زیغه، بسیار خوب، ما به جا آوردیم، شاید عملون، شاید این عمره‌ای که به جا آوردیم صحیحه، آقا چون یه احتمال داره این عمره‌ای که به جا آوردیم فاسد شده باشه، مثل عمره مفرده که فاسد میشه، یه احتمال هم داره صحیح باشه. میدونم باید یه کاری کنی که هم با صحیح بودن بسازه هم با باطل بودن. عدول کردن رو فرض باطل بودنه. میدونم اعتیاد دو طرف داره، نماز قصر اتمام، شما قصر تنها به جا بیاد بگه اعتیاد کردم، نمیشه. میدونم زیغ شده احتمال داره صحیح باشه اون عمری که به جا آوردید، اگر صحیح باشه با نیت حج تمتع کنید، ها یه احتمال صحته. تکرار میکنم، دقت کنید، اجازه بدید، ما اجازه بدید، فرض ما بر این است احتمال میدهیم قبل از سعی فقط کفاره داشته باشه، کما اینکه آخر کارم همین قبول کردیم، امام همین قبول کرد، گفت صحیح است کفاره داره فقط، این احتماله. یه احتمال هم این است ملحق به عمره مفرده بشه، فاسد بشه و باید تجدید کرد. من باید عملی به جا بیارم که با هر دو احتمال بسازه. من اینجا نمیتونم احتیاط کنم، امکان نداره، چون یه احتمالش این است عمره ای که به جا آوردم فاسد باشه، وقت هم زیغ عدول باید کرد، به چی؟ به حج افراد، درست. ولی یه احتمال این است عمرم صحیح بوده فقط کفاره داشته، من با نیت حج تمتع کنم نه نیت حج افراد، این که اعتیاد نمیشه. خوب توجه کردید؟ وقت زیر، ولی احتمال داده عمرش صحیح بوده، عمره صحیح بوده فقط کفاره داشته، مثل که عرضم روشن نشد، این شخص عملی به جا آورده مردده بین صحت و فساد، یحتمل این عمره تمتع با مواقعه فاسد شده باشه، این یه اعتماد، یحتمل صحیح باشه کفاره داشته باشه. حالا میخوام عمل به اعتیاد کنم که هم با صحتش بسازه هم با فسادش. عدول و حج افراد با فساد میسازه، فاسد شده وقتم تنگه عدول باد کرد، اما اگر صحیح بوده فقط کفاره داشته عدول جایز نیست. عدول نمیشه کرد، یحتمل صحیح بوده. بنابراین شما عدول و حج افراد که میکنی 50% کار درست میشه، 50% خرابه. بله بسیار خوب، پس عمل به اعتیاد نمیتون بکنی. این که ایشون میگه اعتیاد کنه، عمل به اعتیاد نمیتون بکنی. بله یه راه داره عمل به اعتیاد، قصد ما فی الذمه کنه، بعدش هم هدیم بکنه، چون یه تفاوتی بین عمره حج، بین حج افراد و حج تمتع هست. تفاوتش در چیه؟ در قربانیه. حج تمتع قربانی داره، حج افراد قربانی نداره. پس این احتیاط میکنه، اولا نیت مافزه میکنه، ثانیا قربانی هم میکنه، احتیاط هم، ثالثا یه عمره مفردی هم به جا میاره، احتیاط هم. این احتیاط اولیه. پس عدول که ایشون میگن مشکل حل نمی کنی، باید نیت مافزمه بکنه، اما از عدول به افراد یا حج تمتع عملش هم طوری انجام بده که هم با حج تمتع بسازد هم با حج افراد. قصد مافزمه می کند، بعد هم قربانی رو احتیاطاً انجام میده، شاید حج تمتع باشه، و عمره مفرده هم انجام میده، شاید حج افراد باشه. حالا احتیاط دوم سال آینده هم به جا بیاره، اون احتیاط دیگری است. تفاوتی که داره، اون احتیاط 50% مشکل حل میکنه، این احتیاط 100% مشکل حل میکنه. این احتیاطی که ما میگیم اینا میخواد احتیاط بکنه، نکنه، جایز از عملش، ما گفتیم باطل نشده. اما اگر احتیاط بخواد بکنه، علا کل تقدیر 100% عمل مطابق واقع بشه، راهش آن است که از کردم و اونچه در تحریر فرمودن به عقل ناقص ما با احتیاط جور در نمیاد. امر ثانی انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علیه سيدنا محمد و آله الطاهرين.